مجال فروغ ستاره نیست در گوش عرش غیر همین گوشواره نیست حسنش نصیب آینه داران آشناست پردید جای طلعت ای ساقی بهش لب تشنه را بیار خورشید شب بر شب دلدادگان بتاب مهر رسول در دل و عشق علی به سر دستی به ماه دارم و دستی بر آفتاب باران به بار بر سر دنیا کبیر شد مخمور عشق را برسان باده دیر شد کبیر بنوشد بهارا سیب از نشاط شاخه ببوسد انارا با آسمان بگو که بگیرد ببر و باد از چهره تکیده ی صحرا غبار ای دست و بازوی تو رسولان آشنا ای قربتت انیس شب هجر را دوا ای خستگان قافله را دست تو عصا ای نام اعظمت در گنجینه را شفا باران به بار بر سر دنیا کبیر شد مخمور عشق را برسان باده دیر شد
بزرگترین لذت در زندگی انجام دادن کاری است که دیگران میگویند تو نمیتوانی وقتی چیزی را از دست می دهید درسی را که از آن گرفته اید از دست ندهید. آدم‌های موفق همیشه به دنبال فرصت‌هایی برای کمک به دیگران هستند. افراد ناموفق همیشه میپرسند این کار چه سودی برای من دارد؟ برای رسیدن به روزهای خوب باید چند روزی را بد گذراند. همیشه مراقب اشتباه دوم باش. اشتباه اول حق توست.
$2 میلیون بوده که نسبت به سال 99 با رشد 146% همراه شده.
محصور بودن ازبکستان در خشکی و رویای راهیابی به آب‌های آزاد از دغدغه‌های اصلی فعالان اقتصادی این کشور در سال‌های اخیر بوده است. ولی کوزگر کالجی، کارشناس اوراسیا:
ازبکستان برای خروج از این وضعیت یکی از مسیرهای ترانزیتیش ایران هست و توجه ویژه‌ای رو به بندر چابهار داشته در سال‌های اخیر، ملحق شده به توافق سه‌جانبه ایران، هند و افغانستان در موضوع بندر ترانزیتی بندر چابهار.
فعال سازی ترانزیت کالا از غرب چین به کمک حمل و نقل ریلی ازبکستان و حمله دریایی در خزر و بندر امیرآباد از رویکردهای اقتصادی ایران به منظور توسعه همکاری‌های تجاری با ازبکستان است. محمد مهاجری، خبرگزاری صدا و سیما.
بخش زیادی از اضافه برداشت بانک ها مربوط به محدود به 5 بانک است. این خبر را وزیر اقتصاد در حاشیه مراسم افتتاحیه مدرسه تابستانی سیاستگذاری وزارت اقتصاد اعلام کرده.
تمام شبکه بانکی یک طرف، این 4-5 مؤسسه یا بانک یک طرف دارن روزانه اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی انجام میدهند. ما اگر بنا داریم که بریم به سمت انضباط دهی و منظم کردن و منضبط کردن بخش اعتبارات و بانک ها در کشور، در کتاب ها و در دانشکده ها به ما می آموزند که این سیاست رو اتخاذ بکنیم. اما اینکه چطور اون سیاست رو پیاده بکنیم در عمل، چقدر جزئیات و ظرائف داره که اگر یکی از اون ظرائف رو شما دقت نکنید، موجب میشه کل این بسته شما یا یک اختلالی در اقتصاد کشور ایجاد میکنه یا به نحوی نارضایتی عمومی و مردمی ایجاد میکنه که هیچ وقت سیاست گذار شما، چه نماینده مجلس باشه که بخواد بالاخره نگاه میکنه به رأی دوره بعد خودش، چه مقامات دولتی باشن که براشون رضایت عمومی مردم مهمه، نارضایتی مردم فاکتور مهمی است، همه دارن تلاش میکنن برای اینکه جامعه رو خوشنود و راضی بکنن، هیچ وقت به اون بسته ای که اون ویژگی و اون خروجی و اون پیامندی داره در واقع تن نخواهد داد. بنابراین ممکنه سالهای سال این حرفایی که در محافل اقتصادی و دانشکده ها و پژوهش ها گفته و نوشته میشه ادامه پیدا بکنه، اما میبینیم در عمل محقق نمیشه.
آقای خاندوزین رو هم گفته که برای کنترل رشد نقدینگی باید بر رشد ترازنامه بانک ها نظارت جدی شود.
بررسی ها نشان می دهد که بیش از 1.5 میلیون نفر از صاحبان مشاغل از پرداخت مالیات معاف شدند. صاحبان مشاغل تا پایان تیر فرصت دارند تا با مراجعه به سامانه my.tax.gov.ir اظهارنامه خود را پر کنند. در صورت انجام ندادن تکالیف قانونی، علاوه بر محرومیت از معافیت ها و نرخ صفر مالیاتی، مشمول جریمه 30% غیر قابل بخشش و تهیه اظهارنامه برآوردی می شوند.
میزان وصول مالیات و تعداد مادیان جامعه پزشکی ذیل ماده سد مالیاتی نسبت به سال قبل مالیاتی بیش از 70% افزایش داشته است. رئیس مرکز آموزش پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی گفته میانگین پرداخت مالیات پزشکان در سال مالی 1400 به 18 میلیون تومان رسیده است.
مالیات ستانی از گروه های پردرآمد همواره جز مطالبات مردم بوده است.
مالیات پرداخت نمی‌کنند، از ضعف نظام مالیاتی و مقررات سوء استفاده میکنن و باهای اون رو طبقه محروم و کارمند پرداخت.
جامعه پزشکی جزء مشاغلی است که فرار مالیاتی آنها همواره مورد بحث است. اما در سال مالیاتی 1400 آقای رئیس زاده، رئیس سازمان نظام پزشکی،
میزان وصول مالیات و تعداد معدیان جامعه پزشکی فقط ذیل تبصره 100 نسبت به سال قبل مالیاتی بیش از 70% رشد داشته.
آقای موحدی، رئیس مرکز آموزش، پژوهش و برنامه ریزی مالیاتی،
سال 98 پزشکان به طور میانگین حدود 9.5 میلیون تومان مالیات پرداخت کردند. سال 99 حدود 10 میلیون تومان میانگین مالیات پرداخت کردند. با توجه به تغییراتی که در تبصره 100 صورت گرفت، امسال به طور میانگین از هر پزشک حدود 18 میلیون تومان مالیات رو در قالب فقط صرفاً تبصره 100، یعنی مالیات مقطوع، ازشون دریافت کنیم.
افزایش مالیاتی که با وجود تعدیل ضرایب مالیاتی رقم خورد. آقای رئیس زاده، رئیس سازمان نظام پزشکی،
50% ضریب درآمد مشمول مالیات کاهش پیدا کنه، ظاهرا برای تبصره 100 اعمال شده. بر اساس اظهار دوستان مالیاتی اعمال شده.
10 سال 11 سال قبل کارت خان داشتم، 1400 هم که اخیراً اظهار رو کردم.
و وجود تخلفات مالیاتی مانند نداشتن کارتخان واکنش سازمان نظام پزشکی را هم به دنبال دارد. آقای رئیس زاده، رئیس سازمان نظام پزشکی،
اگر موردی هم در واقع به ما گزارش بشه که همکاری در واقع در مطب کارتخون نداره یا در واقع به شکلهای غیر متعارف داره فعالیت میکنه، سازمان نظام پزشکی حتما پیگیری میکنه، حتما پرونده هایی رو تشکیل میدیم.
تخلفاتی که اگر با آنها برخورد شود، شرایط را برای پرداخت عادلانه مالیات فراهم میکند. آقای موحدی، رئیس مرکز آموزش، پژوهش و برنامه ریزی مالیاتی،
این قول رو میدیم که بله، هر سال در واقع ما بتونیم به تحقق عادلانه تر و وصول عادلانه تر از اصناف مختلف بالاخص پزشکان انشاءالله بپردازیم.
فاطمه خان احمدی، خبرگزاری صدا و سیما.
واریز 21400 میلیارد تومان به حساب سازندگان طرح نهضت ملی مسکن. مدیر عامل بانک مسکن با اعلام این خبر گفت 9900 میلیارد تومان از محل آورده متقاضیان و 11500 میلیارد تومان از محل تسهیلات پرداخت شده. آقای شایان گفت تاکنون 559271 نفر از متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن در بانک افتتاح حساب کردند که از این تعداد 307198 مورد برای انعقاد قرارداد به بانک معرفی شده اند و قرارداد 104400 واحد نیز منعقد شده است.
وزیر جهاد کشاورزی از پرداخت 11000 میلیارد تومان دیگر از معوقات گندمکاران خبر داد. آقای ساداتی نژاد ضمن عذرخواهی از گندمکاران گفت مطالبات کشاورزانی که تا 11 تیر گندم خود را تحویل دادند پرداخت شده و ما بقیه مطالبات نیز تا هفته آینده پرداخت خواهد شد.
ما 4,900,000 تن گندم خریدیم و داریم به مرز 5 میلیون تن نزدیک میشیم. امیدوارم هستیم با توجه به شرایطی که در ادامه داریم انشاءالله به مرز 6 میلیون تن امسال برسیم. مستظری در سال گذشته میزان خرید گندم ما در کشور 4.5 میلیون تن بوده. تا امروز ما 45,200 میلیارد تومان از مطالبات گندمکاران عزیز رو پرداخت کردیم با 11,000 میلیارد تومانی که امروز پرداخت شد. لذا تا 11 تیر ما مطالباتمون رو به گندمکاران عزیز آنچه که گندم خریده بودیم پرداخت کردیم و حدود 10 روزی رو به عقب هستیم. انشاءالله از طریق بانک های مختلف و سازمان برنامه تا هفته آینده تلاش میکنیم که خودمون رو بروز بکنیم.
سرپرست مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی گفت پرداخت کمک هزینه بلاعوض برای کشت 8 محصول اساسی و راهبردی از جمله گندم در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفته است. آقای سهرابی اصرار داشت در حمایت از تولید 8 محصول اساسی زراعی قرار است به ازای هر هکتار کشت از این محصولات 6 میلیون تومان کمک هزینه کاشت به کشاورزان پرداخت شود. وی با بیان اینکه این تصمیم را در راستای اجرای الگوی کشت گرفته ایم گفت این کمک زینه پس از کشت گندم و تایید آن به حساب کشاورزان واریز می شود.
گروه خودروسازی سایپا و دانشگاه صنعتی بابل تفاهم‌نامه‌ای برای طراحی و ساخت خودروی هیبریدی شاهین منعقد کردند. مقدمات اجرای این طرح در دانشگاه صنعتی بابل فراهم شده است. علی خیرالدین، معاون دانشگاه صنعتی بابل:
طی این تفاهم‌نامه قراره که یک خودروی با سوخت فسیلی تبدیل به یک خودروی هیبریدی بشه که انشالله امیدواریم که دانشگاه صنعتی بابل بتونه تو این راستا موفق عمل کنه و ما بتونیم از ظرفیت دانشگاه برای بخشای دیگه مجموعه سایپا هم انشالله استفاده کنیم.
حالا توی دانش بنیان ها ما چه فعالیتی دیگه تو خودروسازی داریم؟
خب خوشبختانه ما همونطور که میدونید حدود 7000 شرکت دانش بنیان داریم که حدود 1800 تا از این شرکت ها در پارک های علم و فناوری هستن. تقریبا از شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری تو حوزه خودرو و از قطعات خودرو فعالیت دارن.
اثراتش چی بوده حالا این فعالیت هایی که داشتید؟
با ایجاد شرکت های دانش بنیان و اقتصاد دانش بنیان مطمئناً کیفیت بالا میره، بحث بهره وری افزایش پیدا میکنه و انشالله قیمت محصول هم پایین خواهد اومد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در جلسه دیروز شورای عالی بورس با پیشنهاد عرضه خودرو در بورس کالا موافقت کرد. بر این اساس قرار شد برخی از انواع خودرو با هماهنگی وزارت صمت به طور کامل در بورس کالا عرضه شود. وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین از روبه اتمام بودن فرایند ارزش‌گذاری دو خودروساز خبر داد. آقای فاطمی امین گفته در هفته‌های آینده این روند به پایان می‌رسد و پس از آن دولت سهامش را به طور کامل واگذار می‌کند.
روسیه ارسال گاز به آلمان را به طور کامل قطع کرد. علت این اقدام تعمیرات خط لوله نورد استریم 1 اعلام شده. اما مقامات آلمان نگرانند کابوس قطع گاز دائم باشد.
نگرانی ها در آلمان از احتمال قطع گاز افزایش یافته.
پایپلاین نورد استریم 1.
روسیه که صدور گاز از طریق خط لوله نورد استریم 1 را به 40% کاهش داده بود، حالا به دلیل آنچه تعمیرات خوانده جریان گاز را به صفر رسانده. هرچند به مدت 10 روز و موقت، اما تردیدها درباره بعد از این دوره هم وجود دارد.
کلاوس مولر رئیس شبکه تامین انرژی در آلمان.
Das kann keiner sagen. Es gibt ganz widersprüchliche Signale.
هیچ کس نمیتونه بگه چی میشه. نشانه های متضاد زیادی وجود داره. اینکه کلا گاز قطع بشه یا روی همین 40% فعلی بمونه و یا حتی بیشتر از ظرفیت فعلی وارد بشه.
در مناطقی از آلمان برخی مجتمع های ساختمانی ساعات استفاده از آب گرم را محدود کردند. در برخی ایالت ها هم برای صرفه جویی روشنایی خیابان ها را کم میکنند.
Deutschen Gasspeicher gehören zu den wichtigen.
پر کردن ذخایر گازی برای زمستان جزء اولویت‌های دولت آلمان است و در صورت ادامه بحران، چنان که تیم کلر مدیر مؤسسه گاز برای آینده میگوید، اجرای سهمیه بندی گاز.
مطمئناً اگر گاز روسیه قطع بشه، حداکثر تا فصل سرما مرحله سوم وضعیت اضطراری گاز اعلام میشه. چون کمبود گاز اونقدر تأثیر داره که به اجبار باید مصرف مدیریت بشه.
جلسه ستاد بحران گازی قرار هست پنجشنبه این هفته در صدر اعظمی آلمان برگزار بشه برای بررسی تبعات اقتصادی این بحران بر زندگی مردم و بررسی راه‌های صرفه‌جویی از گاز و امکان خرید گاز از منابع غیر از روسیه. امیر شجاعی، خبرگزاری صدا و سیما، برلین.
باشگاه تجاری ایران و روسیه راه اندازی شد. بنابر اعلام سفارت ایران در روسیه، این باشگاه تجاری با عنوان میر بیزنس کلاب با ابتکار میر بیزنس بانک روسیه به منظور آشنایی شرکت‌ها و تجار معتبر ایرانی و روسی ایجاد شده است. با این مکانیزم فعالان اقتصادی دو کشور مشتریان خود را شناسایی و با یکدیگر روابط تجاری برقرار می‌کنند. فعالان اقتصادی دو کشور پیش از ورود به این باشگاه راستی آزمایی می‌شوند تا همکاری‌های اقتصادی و تجاری در محیط امن صورت پذیرد. اعضای این باشگاه همچنین از تسهیلات بانکی میر بیزنس بانک برخوردار خواهند بود.
و رئیس اتحادیه کشوری فروشگاه‌های زنجیره‌ای گفت تعیین قیمت تولید کننده و مصرف کننده روی کالاها توان رقابتی و ادامه فعالیت فروشگاه‌های زنجیره‌ای را با مشکل روبرو کرده. آقای منصور عالی‌پور در گفتگو با رسانه ملی با بیان اینکه هزینه‌ها در فروشگاه‌های زنجیره‌ای به دلیل سیستماتیک بودن و پرداخت هزینه‌های متفرقه بیشتر از واحدهای خردست گفت دستورالعمل‌های جدید رقابت بین این فروشگاه‌ها را به علت هزینه‌های بیشتر و کاهش توان تخفیف به مشتری ها از بین میبرد. و افزود برخی شرکت های تولیدی برای در دست گرفتن بازار و جذب مشتری بیشتر مایل به ارائه تخفیف بیشتر به فروشگاه ها هستند، اما سازمان حمایت مصرف کننده و تولید کننده با دستورالعمل جدید این امکان را از اونها سلب کرده.
رئیس اداره تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ گفت شرکت بیمه مکلف است از بیمه شخص ثالث مقصر حادثه تا سقف تعهدات آن افت قیمت زیان دیده را پرداخت نماید. سرهنگ احسان مؤمنی در گفتگو با رسانه ملی افسود وقتی دو خودرو با یکدیگر تصادف می‌کنند یک خسارت مستقیم و ظاهری داریم که همه آن را می‌بینند و یک خسارت غیر مستقیم و غیر ظاهری داریم که دیده نمی‌شود. این خسارت غیر مستقیم باعث می‌شود که از ارزش ماشین کاسته شود و به اصطلاح قیمت خودرو افت کند. رئیس اداره تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ افسود افت قیمت خودرو یک جنبه قانونی دارد و کسی که خسارتی را به دیگری وارد می‌کند مکلف به جبران آن یا به صورت مستقیم و یا به صورت غیر مستقیم است.
در پایان با آگاهی شما می‌رسانیم که هنگام اذان ظهر افق تهران ساعت 13:10 است. التماس دعا داریم و خداحافظ.
وقت شما شنوندگان عزیز و ارجمند به خیر باشه. انشالله همچنان همراه شما خوبان هستیم از تهران، جام جم، پخش شبکه رادیویی اقتصاد. همطور که همکارانم در واحد خبر اعلام کردند، هنگام اذان ظهر به افق تهران ساعت 13:10 خواهد بود. ما هم با برنامه مسجد بازار به استقبال اذان ظهر خواهیم رفت و از همه شما بزرگواران در این لحظات عزیز و نورانی التماس دعا داریم. ما رو از دعای پرخیر خودتون محروم نفرمایید.
در هیاهوی پر رفت آمد بازار صدایی از منارا
همین جا بین من و تو ساده ساده
نزدیکتر بیا و همیانهای سکه گذر خود را بستان. هنگامه نماز و اجابت است، اجابت است.
خدا همین جا، خدا همین جا.
مسجد بازار،
مسجد بازار.
خدا همین جا، خدا همین جا.
به نامت یا حی یا قیوم. بسم الله الرحمن الرحیم. درنگ جایز نیست، راه باز و راهبر در انتهای جاده تو رو نوید کامیابی میده. الصلات و السلام. صوت اهورایی قرآن از دور دست ها میاد، از اینجایی که ماییم تا اونجایی که مؤذن بر بلندای پشت بام خشتی تکبیر میگه راهی نیست. باید دل کند از این همه حرص و طمع، باید از دو تا چارتای دنیا جدا شد، باید راحت بخشید تا بخشیده شد، باید راه افتاد و نظر دوخت به گنبد درخشنده این مسجد. از تیمچه اول وارد شو، جلوخان رو پیشتر بیا، چارسوی دوم رو رد کن تا حجری بزرگ دلگوشا رو ببین. صدای کوفتن بازار مسگران و سیغل تلافروشان گوشت رو پر میکنه و بوی خوش دالان عطاران مشامت رو مینوازه. به راستی بزازها که رسیدی سراغ مسجد رو بگیر و از قیصریه برو تا در انتهای میدان به مأمن آرام و بی صدایی برسی که در تب و تاب دیدنش هستی. اینجا مسجد بازاره. حی علی السلام.
از بازاری که در مساجد راه اندازی شده اطلاعی دارید؟
از بازاری که در مساجد راه اندازی شده اطلاعی دارید؟
از بازارهایی که در مساجد راه اندازی شده
یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحمید. شما فقیرید، خدا غنیه. در خونه او برید پرتون بکنید. دعای صبح و آه شب کلید گنج مقصود است. بدین راه و روش می رو که با دلدار پیوندی.
مرا جان و جهانی چه کنم جان جهان را، تو مرا گنج روانی چه کنم سود و زیان را، چه کنم سود و زیان را.
مسجد بازار.
کلمه رزق که معادل فارسیش همون روزیه، یعنی هر چیزی که موجودی دیگر رو در بقای حیات و زندگیش کمک کنه و در صورتی که اون رزق ضمیمه اون موجود و یا به هر صورتی ملحق به اون بشه حیاتش ادامه دار باشه. رزق بخششیه که به اندازه تلاش و کوشش انسان به اون میرسه، هرچند که عطا کنندگی اون معلوم نباشه. اما معنای توسعه یافتی رزق همه مزایای زندگی شامل مال، مقام، فامیل، یاوران، زیبایی، علم و خیلی برکات دیگه است. با ما همراه بشید در بخش احکام اقتصادی. آداب ادب.
عرض ادب و احترام دارم خدمت شنونده عزیز و ارجمند. یکی از ظرفیت‌های مهم احکام دین اسلام که در مقابل سیستم سرمایه‌داری غربی قد علم می‌کنه و جلوی اصالت سود رو برای مردم می‌گیره و باب کالایی شدن همه چیز رو در واقع منصد می‌کنه در جامعه اسلامی، باب آریه و قرض دادن به یکدیگر در جامعه اسلامی است. مکتب اصالت سود و سرمایه داری به ما میگه که از هر چیزی که میتونی پول در بیار و به قول خودشون کار تولید کن و درآمدزایی کن.
حجت الاسلام علی صمیمی.
تا جایی که ما وقتی بعضی مثالها رو در کشورهای غربی میبینیم واقعا اساس کرامت انسانی رو زیر سوال برده. مثلا فرض بکنید عذرخواهی فروشی یا اینکه پیشانی یک انسان تحت اجاره که یک شرکت تبلیغ بکنه در خیابان و روی پشت سر یک انسان یا جلوی پیشونی یک انسان تبلیغاتی داشته باشه و در واقع این بنده خدا پیشانی خودش رو هم اجاره داده برای اینکه سودی به جیب بزنه و مالی در بیاره، یا حتی رفاقت‌های پولی که در بعضی کشورها رواج پیدا میکنه که یک شرکت میاد تا خلأ عاطفی یک انسان رو پر بکنه، پول دریافت میکنه تا مثلا به او محبت بکنه، به او عاطفه بورزه و باهاش رفاقت بکنه، ولو شده به صورت مجازی که مثلا ماهانه مبلغی رو دریافت میکنه تا بتونه رفیق خوبی برای او باشه. خب میبینید یک دامنه وسیعی رو شامل میشه این کالایی شدن و بازاری شدن خیلی از روابط انسانی ما که اگر آمد و جلوش رو کسی نگرفت میتونه مهمترین ارزش‌های اخلاقی رو هم به محاق ببره و از مردم یک کشور اون رو بگیره. یکی از بابهای فقهی که میتونه در حد توان خودش جلوی همچین رقابت‌هایی و بازاری شدن کالاها رو بگیره بحث آریه و قرض دادنه. در نسل گذشته بیشتر اتفاق میافتاد که اگر اگر خانواده‌ای مالی رو، کالایی رو، ابزاری رو استفاده‌ای نداشتن، قرض می‌دادن، مثلا می‌گفتن آقا برای یک ماه در اختیار مثلا همسایه ما باشه یا فامیل ما باشه یا برادر ما باشه یا رفیق ما باشه تا بتونه از اون استفاده بکنه. البته خب این حق برای او هست که اگر نیاز به مالش داره میتونه بفروشه با سایت‌هایی که موجوده و به بازار عرضه بکنه و تبدیل به پولش بکنه اگر نیازمنده. اما خب اگر نیاز آنچنانی نداره